پرسش و پاسخ. سال 1376، شب 14 محرم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین. یک مسئله درباره مولوی صحبت شده بود، احتیاج به تکمیل داره. یک دو دقیقه درباره تکمیل اون مطلب که در شب‌های گذشته عرض کردم عرض میکنم. در این 14 مجلدی که یک کارهای شده، این دادم که دقیقا بررسی کنن. یادم میاد دو موضوع را گفتم کار کنن. یکی این است که ما خب چقدر تناقض و تناقضگویی داشتیم در این کتاب. آدم خودش متوجه نمیشه که میگه، و اینا باید خود انسان بگه که این اثری که این کاری که من کردم، کسانی که وارد تره یه نگاهی بکنن که ما اونها را جبران کنیم. یکشم همین بود که ما چند مورد درباره نظریات مولوی مسئله داشتیم و اونها گفتن در حدود 100 مورده در 14 مجلد. 28,000 بیت، تو 28,000 بیت 100 مورد شما بحث چیز داشتید که بله مولوی میتواند این مطلب را اینطوری بگوید. این توضیحا میخوام عرض کنم که این نبود که ایشون صریحا با اینکه بداند به اشتباه مرتکب بشه، نه، نظری بود که ما او را اشتباه تلقی می کردیم و با کمال مراعات کمال ادب و احترام به مقام علمی و حکمی و تفسیری اون انسان این مطلب را عرض کردیم. این برای تکمیل مطلب به نظرم ضروری بود. بسم الله الرحمن الرحیم. شما در سخنانتون گفتید که باید به هر چیز قبل از تحقیق نیز ایمان داشته باشه. حال این مسئله مورد پرسش است که آیا این مسئله باعث قضاوت نادرست نمی شود؟ یعنی ایمان داشتن در اینجا چه منظوری دارید؟ ضمناً اگر ما مسئله ایمان داشتن قبل از تحقیق شرط فهمیدن بدانیم، باید بگوییم همه اونهایی که به یک مسئله ایمان نداشت باشن نمی توانن اونطور شایسته است بفهمن. منظور رعایت بله حلال و حرام و خوشیدن تفکر و پیروی از نفس. هر شبت که بله مطلب این طوری مطرح نشده. محال از کسی بگوید ایمان پیدا کنید قبل از تحقیق. بدون تحقیق ایمان ریشه ندارد، ایمان سطحی نهایت امر. برای بعضی ها تحقیق میره حد ابن سینایی پیدا میکنه، حد ابن رشدی پیدا میکند، یعنی جنبه علمیش، اطلاعاتش، تفکرش خیلی بالاست، میره میزنه اون تحقیقات بالا، بعد ایمان بهش میاد. بعضی هستن نه، زندگیشون مقتضی این نیست که تحقیق کند. ببینید چقدر فرق کرد قضیه. اگر یادتون باشه ما چرا میسازدیم موسی و شبان را، نه یک فیلسوف و یک دانشمند بزرگی که برای ایمان آوردن به یک کلمه ممکنه سالها باید فکر کنه. باید، نه اینکه اگر فکر کنه خوب میشه، باید بیان میشه و اون نیست. پس ایمان بدون تحقیق، ایمان بدون تفکر و اندیشه این ریشه ندارد. منتهاش از که اون پیرزن همون که در اون روایت هست که دستش از دوک برداشت و گفتن از کجا فهمیدی خدا هست، دستش از اون دوکی که میرشت برداشت و گفت این بدون دست من حرکت نمیکنه، بدون من دستگاه به این بزرگی خدا میخواد. این اون ابتدایی ترین ایمان که مستند به ابتدایی ترین فهم از قانون علیته. اینا چطور میشه؟ ما یکی از همون اعتراضات مونم برای همین مولوی خوب شد که یادم افتاد، همین مسئله بود. در اون دیر موسی یک شبانی را به راه، اونجا در واقع میگه هر چی میخواهد دل تنگت بگو، هیچ آدابی و ترتیبی مجو. گفتیم این مقیده به این که در اون شبانی بمونه، و اما اگر احتمال ترقی بدهد، اگر بتواند به مال معلومات بالا تدرست نخیر. ها این دورا از کرمین گاهی مثلا اشکالات ما از این قبیله که اینجا یک شرط میخواد، مادامی که شبان هستی، مادامی که در موضع گیری هستی، نمیتوانی بیش از این بفهمی. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. هیچ همچه حرفی در مطالب ما برای جوام کنم مطرح نشده بود قبل از تحقیق کدام ایمان. منتاش یه وقت یه کسی واقعا قدرت مغزی مریضا، اگر شما درباره یک ایمانی مطلب ایمانی میخواهید ایمان بیارید، احتمال بدهید که یک سال دیگه در اون مسئله کوشش کنید، خیلی ایمان شما عالی‌تر خواهد شد، از شما قناعت نخواهد شد روز قیامت به اون حالت ما قبلی. میگن تو چه قدرت داشتی بری بالا، تو چه قدرت تحقیق داشتی، تو چه قدرت بالا رفتن معلومات داشتی. این برادرمون بعد در سایر مسائل، در اون جا که یک انسان خودش باید صاحب نظر باشه، مثل عقاید ما، مثل تکالیف عالی اخلاقی ما، چون اونجا باید خود انسان صاحب نظر باشه، مسلماً برای ایمان بیاره به خدا، ایمان بیاره به معاد، حتما باید به یک دلائلی تکیه بکنه، تحقیق کنه. منتهاش دیگه نمیخواد تکرار کنم که هر کسی به قدرت مغزی و اندیشه و تحمل روانیش. یک کسی هست که هر شبت میتواند، ببینید اشخاصی هستن که در اول مرحله شک میفته. خب باید ما بگیم سب کن. از چرا میخوایی بری برادر؟ این شک از کجا آرز شد؟ در همون مرحله اول شک به کلی بیچاره مغزش موتر میشه. یک کم این است که قدرت داره. اگر یک موضوع سهل در 100 تا مسئله براش مول شک باشه، آرامش خودش حفظ نمی کنه، آرام آرام از این پولها رد میشه، میرسه به یقین و ایمان. این هم در نظر داشت باشه، این خیلی مهمه ها. که بعضی از جوانها رو ما میبینیم، میان میپرسن، میبینیم بابا این بیچاره شک ابتدایی کرده، تازه اصلا این یه مبنایی نداره. این اظهار شک میکنه شک نیست، این جهله، نمیدونه. و خب تقصیرش هم نیست، اول جوانیشه، داره یواش یواش میخواد کار انجام بده، یا خیلی هم خوبه. اما این هم باز از میکنم جوانهای عزیز، سوال که میکنید، مثلا که مطرح میکنید، حالت اشکال و اعتراض نگیرید. بگید اینجا یه سوالی داریم ما، این طوری بگید اون طرف و استاد یک دفعه عرشبت سرخود داشت، یه حالا که میدانی اشکال چرا اشکال میکنی، خب برو بفهم دیگه. میکنن، هر کسی گنجایشان نداره. ترتیب سوال خیلی منظم باشه، خیلی متوازانه باشه، و در اول شک هم خرجیتون تمام نشه. هستن انسانهایی که شاید سالها یک موضوع براش مشکوکه، میگه تو به جای خود باش، یقینی ها را من عمل میکنم. فرض بفرمایید یک کسی شک داره که آیا روح مجرد است یا نه، یا مادیه، نمیدونه، فکرش به جایی نرسیده، اما از این طرف احساس میکنه فطرتش، وجدانش، دلائل قطعی علمی میگوید این گردنده گرداننده داره. و اونا به این چرا قاطی کنه؟ باش اون باشه، بیام جاش در موقعش فکر میکنم. اونا اینا در نظر داشته باش، این خیلی مهمه، تفکیک، این خیلی مهمه. یه مثال بزنم به شما. میدانید که بعضی ها گفتن که در این دنیا چون ناجواری ها و شرور و ناملائمات وجود دارد، پس مرمش که این جهان خدایی نداره، زنده ها اینقدر ناراحتن، زلزله ها نمیزن، این همه ناجواری ها. یکی از آیان که البته خیلی هم جمعی فلسفیش بالا نیست ها، ولی جوابش خیلی خوبه، نویسنده خوب زبردستیه، ایشون میگوید که این آیان اشتباه میکنن، قاطی کردن دو مسئله را، وجود خدا را با عدالت خدایی که بر من مطرحه. این دوتا جدا کنید از هم. مثال میداره خیلی خوب، میگه در وسط بیابان میروید و میبینید یک ساختمان خیلی مجلل ساخته شده، آیات و نشانه های هندسی تمام اجزای این کاخ را فرا گرفته، تجهیزاتش نمیدونم ساختمان. ولی حالا بیابانم نمیخواد، همینجا الان شما در همین تهران میرید وارد یک ساختمانی میشید فوق العاده معظم و آیات هندسی از تمام سر و صورت این ساختمان میدیده، ولی وقتی این پله ها را میدید بالا یه چند تا قطره خون ببینید یا حتی یه دست بریده، یه پای بریده. این نویسنده میگوید آقا این منطقیه که شما بگویید چون اینجا خون ریخته شده پس معلوم شه این بنا نداره، مهندس هم نداره، این گفتنیه؟ این چه منطقیه؟ چرا قاطی میکنید به هم؟ ساختمانی که از زمین نمیتواند بروید، ساختمانی که از آسمان نمیتواند بیفته، حتما مهندس میخواد، حتما بنا میخواد، حتما کارگر میخواد و انواعی از کارگرها از اون نقاش کرده تا بناشینهاش. این میگوید آقا اینجا اندیشه کار رفته، تدبیر رفته، هدف گیری ها شده، ساختمان به شک در اومده. این سال دیگر تو به عهده ما، طلب شما، ما باید جواب بدیم. اینجا قطعات خون چی کار است؟ چرا اینجا خون دیده میشه؟ میبینید بعضی ها هستن آقا در یه موضوع شک میکنن، شک شنو سیدویت میدن به همه چی، چرا اینجور؟ چرا مغز را حیف این کارگاه را اینجور مختلش میکنید؟ الان آقا من شک دارم که مثلا این آب فرض کنید آب جوشیده است یا جوشیده نیست، خود شک دارم. بلی آقا واقعا هم این دنیا برای ما نفهمیدیم که این دنیا چه ارتباطی به هم داره. او رو تحقیق کن، بپرس از این صاحب منزل، بگو آقای محترم این جوشونده است یا همین آب است که از شیر گرفتی آوردی، چه ارتباطی به هم دیگه داره؟ خدا میره خیلی از این قبیله. و خدا به انسان اگر وارد این مسائل والا عالی میشه اول ظرفیت را بده. اشخاصی هستن آقا صد تا شک مورد شک داره، ولی این قضیه روشن، این قضیه روشن. من میخوام چیکار کنم؟ آفتاب روشنه، ذرات اتمی، ذرات بنیادین از کدوم قانون تبعیت میکنه؟ فیزیک کلاسیک یا فیزیک مکانیک کوانتومی؟ والله بعضی شکسته خوانن، بعضی نشسته خوانن، چون نیست خواجه حافظ معذور دار ما را. اگر تحقیق کنید نظریات پر، خب ما که حالا که در ذرات بنیادین عرشبت که میکروفیزیک این شک را داریم، پس آفتاب تاریکه، چه ارتباطی به هم دیگه؟ آفتاب روشن. این مسئله هم جای مشکوک شما بجای برید تحقیق کنید. اینها درست چیزهاییست که باید در ذهن جوانان ما برای پیشرفت در معرفت باید این اصول مراعات بشه. خب این سؤال برادر عزیزمون، اینجا سؤالی که مطرح شده این است که داستان کربلا از کجا معلوم بشه که دلخراشترین حادثه ها باشه؟ ما دیدیم که انسان را آتش میدنن، تجاوز به نوامیس میکنن و به چه دلیل بگوییم این حادثه بزرگترین حادثه است؟ این تا یک دقت باید بکنیم. اون این است که اونجا آتش زدن انسان ها و یا سایر مسائل اکثرا نبل که همه رو جبره. هیچ کس نمیشینه بگه با قدرت ارشده که بیاید من آتش بزنید، این نمیشه. یا آمدن با آگاهانه که اگر روی این هدف بیسته این مصیبت ها بسرش خواهند آورد، نمی کنن این کار را. در داستان حسین که قابل مقایسه با هیچ خواهد نیست، اون این است که همش آگاهانه و با اختیار بوده، هیچ جا اختیار از دستش نرفته. و حتی همونطور که از کردم تحلیل تاریخش این است که تا اون دقیقه یا آخر این کلمه را گفت آقا من بله، یه بلی میگفت، نه فقط کار تمام میشد زنده از اونجا نجات پیدا میکرد میرفت، بلکه شاید دوران بعدی دوری او بوده. آگاهانه با اختیار اون وقت این داستان با عظمت علی اصغر یا ابوالفضل کجا اتفاق داده در تاریخ؟ خود اونهایی که اصلا به اسلام نگرویده ان تحلیل که وقتی میکنن، یعنی این عجیب ترین حادثه است. همش آگاهی و اختیار و همش هم هدف، نه اینکه دست پاشا ببندن هجوم بیارن براش، و همش هم رو هدف بالا. اونده اینه هدف، فقط و فقط خدا، نه مال دنیا، نه هدف، نه این که بله زدم خوردم بالاخره من خوشتشتم، مثلا از نها بالاتر بود. ولذا اگر اون 70 درصد 100 میلیون دیگه هم میومدن، اونها به اینا حمله میکردن، حرف همون بود، هدف گیری همون بود، عرشبت آگاهی و اختیار همون بود، قابل مقایسه نیست. عظمت حسین ابن علی علیه السلام هم در این از این جهت هست که پسر پیغمبر بود و عمدش اینه همه میدانستن و همه هم میگفتن حق ما نیست که تو را بکشیم. ببر این چه سنتزی بود به وجود آمده بود توی 30,000 نفر؟ این محصول کدوم محصول فکری بود که باید تو را بکشیم؟ یه چیزهایی میگفتن خودشان قبول نداشتن، باید بوده، یعنی برای اینها عاملی بود برای کشتن. اون که گفتید اینجا این برادرمون نوشته است که آتش میزنن چی میشن، یک برایش اسلال هایی داره، تاجه فهمید یا نه؟ اینها اون اسلال هم نداشتن هیچ کدوم، واقعا برایشون عامل موجبی بود. اون که تاریخ طبری نوشته حسین زد مدتن طویل من النهار، مدت طولانی از روز را در روی زمین مونده بود و از دنیا هم نرفته بود، هیچ کس که تو اصلا نکرد بیاد جلو که بکشه تمامش کنه. چرا؟ این جریان کجای حاصل دنیا تا نظیر داره؟ همه شون نگاه میکنه که چه بگن است، چه کار کن؟ این هم همینطور مونده بود و هشوت نفس های آخرین را میکشید. حتی ابو جنوب بود شمله به او گفت که برو جلو، گفت که این نیزه که دستم هست ای کاش الان مثلا شرایط جمع بود من اینو میکردم تو چشم تو. اینم تو تواریخ هست. اصلا هر لحظه این یک تحلیل خاصی میخواد، هر لحظه داستان. شما اینو تصور بفرمید 3 ساعت، فرض کنید 3 ساعت، چون بعضی از تواریخ ملاحظه میشه شاید نزدیک غروب حضرت مثلا تمام شده مسئله، میگه و مکث مدتن طویل من النهار، از روز مدت درازی روی خاک بود و هیچ کس نمیومد جلو. او میگفت این بره، اون گفت نه اون میره، اون میگه این کجا بوده در دنیا، نظیر نداشت. اینجا را شما تحلیل کنید، یعنی حسین یگانه فرد اون روز دنیا بوده، همونطور که ابن خلدون میگه. ابن خلدون میگه که اما حسین رحمه الله، عبارتشون اینه، در یک چیز نظرش مطابق واقع نشد، اون این بود که گمان میکرد که با شوکت یزید میتواند مقابله کند. اینا اشتباه گفتیم نوشتیم در چیز همون ابن خلدون، که این ابن خلدون اینا متوجه نشده است که حسین دری بهتر از من میدونست که در مقابل شوکت مرد شوکت یزید جلال و نیروی یزید این نمیتونه نیروی جمع کنه به این زودی. اینا میدونست، منتهاش خودش فرمود من میروم اگر پیروز شدم رحمد الله علی ذلک، و اگر کشته شدم من شهیدم اهدل حسین. ابن خلدون کاش اینا متوجه میشد. اما دوم این که حسین یگانه فرد دنیا بود، اون بود، هیچ جای تردید نیست و بالاتر از اون بود که خودش خیال میکرد. این کجای تاریخ نظیر دارم چیزی؟ همین بود که 4 ساعت 3 ساعت مونده بود اونجا همه نگاه میکردن بشه. هیچ کس قدرت نمکرد بره جلو اینا مدرا به اصلاح جون راحت کن. اینه تحلیل، اینه تحلیل تاریخش، اینه. خدا ما را از حسین جدا نکند. این برادر عزیز نوشته است که گاه این تصور به ذهن بنده خطور می کند که در نظام خلقت، اما چقدر مؤدبه، گاه این تصور به ذهن بنده خطور می کند آفرین که در نظام خلقت. یک عبارتی بگم به شما ها، ارسطو وقتی اختیار را تعریف کرده، اختیار را برمی که تا اون زمان خوب تعریف نشده بود، وقتی که اختیار را تعریف میکنه بعدا میگوید که و این تعریف ساده و سطحی را که من گفتم، تعریف ساده که من امیدوارم بعد از من بیان تکمیل کنن. کانت میگوید تمام محقق میدونن در باری اختیار حرف تا حال همین است که کسی روش را نزده، کسی رو دستش را نیاورده، که البته من با قبول نکردیم و گفتیم نخیر بحثی خود عمیق‌تر از اینه که ارسطو و کانت خیال کرده. ولی من جریان را به شما دارم عرض میکنم. ارسطو وقتی تعریف کرده میگه ترجمه به عربی شده ها در رسم و بسیط، این تعریف خیلی ساده ناقص به نظر اومد. فلان حماسه ها را ببینید، رجزخانی ها را ببینید، بیچار اولاد آدم. نیوتن میگه در کنار اقیانوسی ایستاده ام، در ساحل اقیانوسی بی پایان، کنار اون یه شنهای رنگارنگ را محدود میبینم. این از معلومات من کودک خردسال در مقابل یک دریای بیکران، اقیانوس بیکران، از حقایق واقعیات. گاهی آدم یه خدایا وقتی میخوای علم بدی یا اون نصف کار نده، یک روی بر بالا، اون خطر در اون نصف کار هاست، اونی که خیلی پایینه خب اعتراف میکنم نمیدانم، اونی که خیلی بالاست جز یک احساس عظمت در دستگاه چاره ای نداره، اونی که در وسطه امان از این علم ناقص ها که هم خودمون را آتش میزنیم با این علم ناقص هم جامعه. مقصود میرسه این عبارت خیلی خوش اومد که تعبیر قشنگه. گاهی این تصور به ذهن بنده خطور میکنن که در نظام خلقت خداوند متعال برنامه را طوری تنظیم فرموده است که همه انسان ها به طریقی به امتحان کشیده شوند و برای امتحان افراد بشر شیطان را قرار داده و یا هوای نفس در انسان ها به وجود آورده است و در روز قیامت که به حساب همه رسیدگی شد و تکلیف همه روشن شد، احتمالاً مأموریت شیطان تمام شده و او نیز بخشیده خواهد شد. در مورد بله بحثی داشته باشید ما هر شود این مطلب را این برادرمون برای تجدید نظر کنن، چون بر باد فنا تا ندهی گرد خدی را خود، برای شعر خدی گفتی مال وحدت کرمانشاهی، بر باد فنا تا ندهی گرد خودی را، چه خدی باید خونده بشه، هرگز نتوان دید جمال احدی را. این که گفته من دیگر محروم کرده خودشا از دیدار جمال الهی ولو برای ابد، آتش را به دودمان خورش. با خود نظری داشت که در لوح رقم زد کلک ازلی نقش جمال ابدی را. جانها فلکی گردد اگر این تن خاکی از خود بجداید صفت دیو و ددی را. آقا الحمدلله مبتلا نیستید، منهای ماها کوچیکه، انسان در مقابل خدا برای خدا احتجاج بیاره، من از آتش او را هم از خاک. بعد که خداوند فرمود چرا سجد نکردید، به جای اینکه بگه خدایا منم اشتباه کردم، غلط کردم، من متوجه نبودم، گفت انذرنی الی یوم الجزا، مهلت بده تا اولاد این آدم را تا روز جزا ولو بی‌نهایت باشن اینها را اغوا کنن. این جواب خداست؟ کاش کی گفتی که تو یا ربنا، مثل آدم که گفت خدایا ما نفهمیم، ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لال بودی میخواستی این حرف را بدن. بعد این یکی از بزرگان میگوید که اینجا میباید شیطان بفهمه که برای چه به او گفتن به آدم سجده کن. وقتی اشتباهش را فهمید گفت غلط کردم، لجاجت نکرد، اشتباه کردم، غلط کردم، شروع کرد گریه کردن و توبه کردم و خداوندم توبش قبول کرد. این شیطان بخشیدشونش، تو برو، تو از مرجومین هستی، مطرودین هستی. البته اگر مثلا مربوط باشه به اون علم مخزون خدا ما نمیدونیم، اما این مقدار میدونیم که این کسی که باعث بشه بی‌نهایت انسانها را اغوا کنه و انسانها در مقابلش نتونن خودشون را داشته باشن، ضعف نشان بدهن، این به عنوان یک مقتضی نه علت تامه در گمراهی مردم شرکت داشته باشه، این چه جوری میشه؟ یک بحثیست که بر یه خود مافوق معلومات ماست. علل قاعده این شخص خودش را محروم کرده از دیدار خداوندی، این شیطان. آیا دلیل عقب ماندگی مسلمین این مسئله نیست که ما هر چی در مسائل علمی را به دنبال علت گشتن را به خدا منتهی میکنیم و چه کنیم که علاوه بر این دیدگاه پیشرفت علمی را حتی از غربی ها جلوتر رویم و چه شد که این فکر به مسیر غلط افتاد و روش حل آن چیست؟ سوال بسیار خوبیه. درس دلیل عقب ماندگی ما مسلمین این مسئله نیست، اگرچه خود این یه هواخواهی داره، این ایمان نمیشود این را به اسلام نسبت داد که ایده‌ای هستند بر همه چی را که نگاه میکنم میگن بله این مخلوق خداست، علتش خداوند متعال است، علتش اینه. اینان باید متوجه بشن تمام سببیت سببها از خداست، علیت علتها همه از خداست، اما ما را که در مهد طبیعت قرار داده با جهان ماده در ارتباط قرار داده به ما گفته باید علم فرا بگیرید، علم که خود یکی از مهمترین طرق ارتباط ما انسان ها با واقعیاته، منافات ندارد که یک شهود مافوق داشته باشیم برای اینکه همه این قوانین طبیعت همه بالاخره به خدا منسوب میشه، ولی الان آتش هستی داره اینا میسونه، برای اینکه من بتوانم از سوختن این جلو گیری کنم باید آتش را خاموش کنم. الان یه توضیح از میکنم. 10 تا روایت از ابی طالب هست که تجربه یعنی چه؟ و فی تجاربه علم مستعنف، در تجربه هاست علم جدید. و قدر معرفت مرد بسته به این است که چقدر تجربه داره. اینجا مسئله اینه که قرن اواخر قرن دوم 3-4-5 همین مسلمان ها علم را از سقوط نجات دادن به جهت اینکه از کلیگویی دست برداشتن، آوردن تجربه را انداختن تو کار، تجربه مشاهده را انداختن تو کار. حتی ایده زیادی از آیان غربیین که خب واقعا منصفانه نگاه میکنن میگن اگر مسلمان ها در اون قرون وسطای البته به تعبیر این خواه قرون وسطا علم را نجات نداده بودن، معلوم نیست که شهر نوشته علم به کجا میرسید. اینا چه بخونیم دیگه، نباید این حالا ببینیم، باید این حالا ببینیم. مسلمان ها این کار را نمی کنن. ایده هستن که قدرت نگرش در نظم هستی و قوانین هستی ندارد، اون چرا که در بالا جایز از نگاه ماورای طبیعت نه در طبیعت شناسی به طور مستقیم نباید به کار ببره. درسته تمام تأثیرات از خداست، اما ابالله ان یجری الامور الا به اسبابها، خدا نخواسته مگر اینکه امور با اسباب خودش باید به وجود بیاد حرکت کنه. آیات شریفه خب به مریم میفرمود که بیشین الان من دستور میدهم خرما میفته، گفت نخیر، فحوزی ایده ای که بجز این نخله تو ساقت علیکه رو تا بنجمی یا تکون بده تا خرما بیاد، خرما بیفته. و حضرت مریم گفت وقتی که بعد هم میکرد حضرت سال و حوزی ایده ای که بجز این نخله، خداوند نمیسته بفرماید که چیز کن الان من میگم خرما بیفته جلوت، بگونه تفسیر کنیم. سنگ و آهن خود سبب آمد، ولی که تو به بالاتر میگر ای مرد نیک، آهن و سنگ ستم بر هم مزن، کین دو میزایند همچون مرد و زن. سنگ و آهن خود سبب آمد در طبیعت در جریان روبنای طبیعت درست اسباب مسببات قانون حتی از بزرگان ایده شریح همین را دارن، از اون بزرگانی که اگر حرف بزنن میتونن بشریت ها مدتی بدون باشون میشن یا با یک از یک جهت میگن آدگه تمام و قرنها این حرف رو دست نداره. من خدا را به عنوان حافظ قوانین میپرستم و به این معنا مذهبی متعصبم. بزرگترین فیزیکدان قرن شما چه فرمایید؟ فیزیکدان قرن و میگوید خوب که تحلیل میشه این قوانین یک حافظی داره. اینجا با هم جمع میشه، هم خدا هم علم با هم دیگه جمع میشه. و همین شست هفتاد سال عمقه نمیدم عمرش چقدر طول کشت، همش در فیزیک بود دیگه، از پدران فیزیکی جدید. این چطور با هم دیگه جمع شده؟ دو موضوعه، یکیش جهان هستی و جهان طبیعت، یکیش هم نگاه به بالاتر که کل این قوانین و این جریانات از کجاست. عبارتی شما دوباره از میکنم، من خدا را به عنوان حافظ قوانین هستی قبول دارم، میپذیرم و به این معنا من مذهبیم. کلمه متعصبم داره، مذهبی متعصبم. خب پس به خدا منتهی میکنیم، معناش باید در نظر بگیریم که منتهی میکنیم یعنی که نمیگوییم در اشد این انسان از پدر و مادرش، اونم از پدر و مادرش، اونم از پدر و مادرش برید اون بعد میریم با آخر. نه خیلی، خدا همین الان هست، همین الان این موجود و حرکت دست من با خدا ارتباط داره. از چه جهت؟ از جهت زیربنایی، از جهت اشراف بر هستی خود این. بلا معلوم در الان دوتا انگوشمون از این کادان نگه داشت، این جای تردید نیست که. ولی نمیگوییم که نیروی انگشت من مربوط به پدر و مادر من، به قضایی که خورده ام، به انرژی که تحصیل کردم، چی بعد اونها بعد از بله حالا از این پیجار کهکشان ها چقدر میگذره. 14 میلیاردش من در یکی از کنفرانس ها بودم، گفت 14 میلیارد. من گفتم به اون کنفرانس دهنده که آخر نظر که ما شنیدیم 14 میلیارد است که این پیجار ها کهکشان باز شده، منفجر شده، آیا نظری جدید داریم؟ یعنی گفت نه همونه، نمیبریم اونجا، همین الان این دقیقه همونطور که بفرمایید. الان اون که شما روبرو هستید کاغذیه، میانه دو انگشت بنده هست اینجا و میبرم بالا میارم پایی جروان میبرم میخونم اینجوری میذارم، اینا میبینید تمام رو قوانین فیزیکیست. اما یه منی در درون هست که داره فرمان میده، همین دقیقه من داره فرمان میده. مثالش عرض میکنم، یک نقاشی داشت نقشه میکشی خیلی زیبا، یه مورچه از اونجا رد میشد و یه مورچه گفت به 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 عجب نوک قلمیست که نقاشی را داره انجام میده. یک مورچه که خود از او آگاه تر بود آمد گفت به به چه قلمی که نوکی داره که اون نوک هم که نقاشی میکنه. یکی دیگه از این آقاتر رو گفت بچه انگوشت هایی که قلمی را حرکت میدهد که اون قلم عرشوه قلم را حرکت میدهد و نقشه را مجسم میکنه. یکی دیگه آمد اینجا و رسید به رام. یکی دیگه از همین را بالاتر بود از همه، نه یکی مونده باخر، گفت چه اراده ای که اینا داره تکون میده و اینم خواسته اراده. بعد اون آخریش گفت چه من که فرمانده درونی که داره اراده می کند که دست حرکت کند، که انگشتا حرکت کند، که ظلم و فلان. همین لحظه من داره این کار انجام میده. نه این که ارچود یه قدرتی پیش از انفجار کهکشان ها و پیش از فتق این کرات این ارچود کهکشان ها و این کیهان بزرگ بعد آمده. البته از اون یک اتصال داریم ها، از اونجا ما یک اتصالی داریم از خود طبیعت. یعنی الان به قول بعضی ها من چرا میگم ای، همین کلمه ای من دامنه حالا چه صحابی ها چه چیزهایی که از این فضا رد شده رفته یا در شهایر، همین ای کاشکی هستی زبانی داشتی، تازه هستان پرده ها برداشتی، هر چه گویی ای دم هستی، از آن پرده دیگر برو بستی. بدان آفت ادراک اون قال است و حال، خون به خون شستن محال است و محال. من الان میخوام بگم جهان هستی عبارت هست از یک ماده در حرکت. این نظر من خودش جزء همین ماده است. اگر تا حال از شروع کیهان بزرگ 100 میلیارد سال گذشته، 100 میلیارد حادثه به وجود آمده، اینم یکیش چسبید به او، و تازه همین ها برناشیه. تازه فهمدید؟ پس اینم در نظر باشه. همین دقیقه من داره الان این حرکاتی که شما در من مشاهده می فرمایید، دست هایی برم بالا میارم پایین، اون لیوان رو برمیدارم آب میخورم، کاغذ رو برمیدارم، همین لحظه من داره فرمان میده. از اون طرف برای چه کارت دست دست. اگر بخواید تفسیر طبیعی بکنید خواهید گفت ما دیدیم در فلان دقیقه ایشون این کاغذ رو برای جواب به سوالش برداشت دستشون، نگاهی کرد، بعد از حافظه خودش اون مسئله رو حفظ کرد، بعد شروع کرد به جواب دادن، بعد گذاشت اون طرف. بله همین رو از شما دیدم. و فیزیکدان کارش همینه. و این مسئله هم باز در تک، چون این خیلی به نظر میاد، بعد نیست که دو مسئله دیگه عرض میکنم در مسئله زمان، که وقتی بعضی از متفکران حتی شکاک از یه جهت وقتی زمان را بحث میکنه، بعد میگوید که بله زمان بیشتر به احساسات ما مربوطه تا اینکه واقعیت داشته باشه، چنان که شاعر عارف پارسی زبان گفته است، مثلش مولویه، اونجا انگلیسیش گفته که ترجمه دست آوردیم اینه: هست هوشیاری زیاد ما مزا، ماضی و مستقبل از پرده خدای، آتش اندر زم به هر دو تا به کی، پرگره باشی از این هر دو چلی. بعد میگوید که تصور این که اون چی که الان در جهان هستی میگذرد از یک جهان بالاتر از این طبیعت و ابدی سرازیر میشود، تصور خوبی در باره جهان است. بتران راسه خودش شک کنه. در همین حال همین دقیقه الان این فوتون های نور از ماورای طبیعت داره سرازیر میشه، و کسی هم هست که میدونی که نه جمعی روحانی داره نه جمعی مذهبی داره، گاهی هم مخالف مذهب داره حرف میزنه. در این مطلبش اینه، در کتاب عرفان و منطق ترجمه آقای نجف در یابندری، خیلی هم ساده و روان ترجمهش، اینو ببینید شما یه دقت بکنید. بنابراین نه منتهی کردن میکنیم به خدا، همین الان هم تمام این ذرات هستی مانند فوتون های نور از فیض خدا داره سیراب میشه. یسألهو من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن، هر لحظه فیض وجود را ما از خدا میگیریم، اما وقتی در عالم طبیعت منعکس میشه میفته به جریان، دانش ها میاین به داد ما میرسن، ما با دانش ها حرکت میکنیم، با علم حرکت میکنیم. اینجا بخشیست که از خصوصیات معاد شده. بله بعضا در رابطه با معاد سوال های مطرح می شود که بعد از معاد چه می شود و آیا خدای تعالی در سر به وجود آوردن انسان های جدید برخواهد آمد یا نه، برزخ چند سال است و آیا این نسبت به افراد متغیر است. اگر این گونه باشد، فردی که اول خلقت مثل حضرت آدم مرده است و فردی که لحظه قبل از نفخ صور بمیرد چگونه می شود؟ توجیه کرد. سه، در رابطه با اسم اعظم آیا هر کس میتواند اون را کسب کند و اصلا آیا اسم اعظم خارج از بسم الله الرحمن الرحیم است؟ در رابطه با معاد سوال هایی میشود که بعد از معاد چه میشود؟ بعد از معاد ابدیت. اولا اینو عرض میکنم، معاد که شروع شد دیگر زمان از اقلیم منظومه شمسی برداشته که تمام شد، حرکت و سکون معنای خود را از دست میدهد و فراسوی زمان وارد می شدید، قدم می داریم به فراسوی زمان، دیگر نمیشه گفت الان و یومون مقدار رو چه 50 عرف سرم این ما تردون اونی که میشه 50,000 سال. توجه فهمید یا نه؟ این 50,000 سال نه واقعا 50,000 سال کمی عددی مقداریست، نه به عنوان کثرته که دیگه مسئله یک روز دو روز اینها لا شمس و لا زمهریر را، مسئله آفتاب و منظومه شمسی نیست که زمان قراردادی را در ساعتها برای خودمون منعکس کنیم. زمان دیگه اونجا تمام میشه. وقتی که وارد بعد یه چوری میگه به کلی هی تدریجا میریم رو به تجرد. عجیب جمله دیدم از امیر مومنین صلوات الله و سلام علیه که میفرماید اون بهشتی، نعمتهای بهشتی، اون مقدمات که گفته شده، اینها در آغاز ورود به ابدیت تا انسان ها شایستگی بقا به بقا الله داشته باشند. خیلی جمله عجیب است، خیلی عجیب. حور و قصور و نمیدونم این قتل ها و اینها، چون که با کودک سر و کار افتاد، از زبان کودکی باید که دلیلش هم اینه. این مثل جنت اللتی و ایدال متقون، یا مثل جنت اللتی، مثل اون بشتی که متقیان به اون وعدش، مثلش این هاست که داره میگیم. مثله این آیه به تنهایی میشه تفسیر کنه معنای بهشت را، که واقعا مسائل مادی کجای امیرالمومنین اینجا این لذایذ دست برداشت که بره اونجا همین لذایذ ببینه، از امکان پذیر هست این؟ و همینجا بود دیگه. یا اولیاء الله، وارثگان، پیامبران، انسان‌های وارسته دست از این زرق و برق‌های دنیا برداشتن، بیان اونجا اون زرق و برق‌های اونجا بود دیگه. حداقل 70 80 سال که میتونن لذت ببرن. این نیست قضیه. البته و این جمله امیرالمومنین که من بعدها در تفسیرش رسیدم واقعا عجیب بود، که فقط اینها در مقدمات کار تا انسان‌های کم کم احسا به خود بیان و اون هویت الهی خودشون فعلیت برسه، که وارد بشن به لقاء الله و به دیدار خدا، رضوان الله، لقاء الله در ایام الله. پس این مسئله معاد این طوریه دیگه، نمیشه گفت بعد از ما، بعد از اون، پیش از اون، بعد و پیش و اینها از بین میره. از که بعضی ها اگر به این روایت بگوین که پیش از ما آدم ها بودست و اونها قیامتشون برپا شده، از احتمالش هست که بعد از انقراض این نسل آدم ابوالبشر شاید، اما یه یقینی نمیشه حال در کد که خدا نخواسته و خلاف واقع بشه. یک دو برزخ چند سالش نقیه معین نشده، چون خود قیامت تا قیامت این برزخ طول داره، برزخ ما برزا نمیشه عشبت که چیز کرد، حد زد و اطمینانم گفت که چند ساله. حتی در برزخ خلاصه وقتی که چشم یا پوشیدیم یا خود دستگاهمون را جمع کنیم، چشم که پوشیده شده از اینجا، این این زمان چی، زمان سنجین های ما دست کار میفته. شاید ممکنه در برزخ برزا حضرت امیر میفرماد که ایدو جدیده و انوفیه کان علیهیم سرمدا، وقتی که انسان از این دنیا میره اگر در روز رفته روز براش ابدیت داره، اگر در شب رفته، چون بعد دیگه عبور شب و روز عبور زمان دیگه اصلا مطرح نیست. ممکنه در آی ما چشم که باز کردیم خیال کنیم که همین الان از این دنیا رفته ایم، بحث زمان اونجا مطرح نیست. خب سوم میگوید در رابطه با اسم اعظم، اول یه لطیفه از کنم. گشت با عیسی یکی ابله رفیق، یه احمقی دید حضرت عیسی میزنه، آمد سلام کرد و گفت ما هم خدمت شما باشیم. خوب بکن آمدن رسیده سر گورستان، سر گورستان که رسید اون ابله به حضرت عیسی گفت که از اون اسم اعظم که بلدی ها به منم یاد بده. گفت میخوای چکار؟ گفت میخوام مرده نکنم. گفت که از مضمون داستان تابلو چه کشیده شده اینه. گفت میشه خواهش کنم تو مرده خودت از این نکنی؟ بهتر از این است که این استخوان‌های پوسیده را رفو کنی. رفو چه تعبیر عجیبی. گفت حضرت عیسی، گفت آقا جان بذار بریم پی کارمون، این اسم اعظم کدام عیسویت بیست یا فضل رب اسم اعظم یا فضل الله دمی سمید کن. الان جنگل ها پر از اساس، هر چوبش این در این بر تجربه اوجه میشه اسا کو دست موسا، بعد اسا پر میلیارد ها اسا الان وجود داره در جنگل های دنیا، دست موسا میخواد. در الان همه ما دست داریم، ید بیزا دست موسا میخواد. اسم اعظم بفرد کو دمی سمید اصرار کرد، اصرار کرد. حضرت عیسی امتناع فرمود. بعد جوابش حضرت عیسی به خدا عرض کرد خدایا اصرار این مرد در این قضیه چیه؟ گفت حق ادبارگر ادبارجوست، اون کس که میخواد واپس بره اصرار داره واپس در بره، بگو مصلحتت نیست. وقتی حضرت عیسی بهش گفت که مصلحتت نیست، گفت من مصلحتم را خودم بهتر میدونم یا تو؟ از حضرت عیسی بهتر فهمید. جهل جهل، وای وای، لکل داء دواء یستطب به الا جهالت اعیت من یداویها، درد نادانی برنجاند تو را ترسم همی، درد نادانیت را گر نه به علم افسون کنی. جهل جهل، خدایا ما را با بیماری جهل ساقط مفرما، پروردگارا جهل ما را به علم بدل بفرما. گفت خدایا این چرا اینقدر اصرار میکنه؟ خدا فرمود خودت میگی جاهل ابله احمق. گفت حالا چی اصرار داره بهش یاد بده. گفت یاد میدهم ولی به صلاح تو نیست. گفت بخون لابد اون از دم مبارک مسیح خودش هم بهش عنایت فرمود. توب کرد به استخوان‌های از بگاه یک شیری بود که مرده بود، بلند شد از جاش برخاست و یک چنگالی به مغز مبارک این آقا، مغز حیرت انداخت اون طرف. اون وقت این آقا که این تابلو کشیده میگوید چون پوک بوده این مغز محتوا نداشت، زود شکست. در مقابل چنگال شیر هم زیاد دوام نیاورد چون خیلی پوک بود. بعد باز رفت همجور استخوان شد. اینا که کش رفت استخوان شد. گفت خدایا این چرا استخوان شد؟ گفت اگر عمر طبیعی داشتی چرا میمرد؟ شیر اگر عمر طبیعی داشت خود نمیموند. خداوند ایران نشان داد که وقتی یه چیزی میخواید زیاد اصرار نکنید. بخواید. میل دارید خب بخواید. خواستن یکم از اون مسائل مربوط به دعا اینا که گاهی احساس میکنید یه خورده تأخیر داره میشه خیلی زیاد دست پاچه نشید. باز دعامونو بکنید. به هر حال این اسم اعظم، کلمه اسم اعظم، این که برادر عزیزمون اینجا مطرح کرده ندارد که آدم های معمولی هم بتوانند، ولی با اسماء مقدس الهی خیلی کارها میشه کرد. اگر واقعا یک کلمه الله از درون انسان در بیاد، همون دور که عرض کردم، اگر متوجه بشه لبیکش ها قبلا شنیده است داره الله میگه، حالا ممکنه در اسم اعظم نشه. من در رابطه با معاد جسمانی عرشبت و شبهه آکل مکول، شبهه آکل مکول در این آقای سوال کننده وقتی بگیره که بیاد برای صحبت کنم چون خیلی مفصله. اما این که معاد جسمانیست، بلی بلی، همین اجسام در روز بعث و رستاخیز میان به محشر. سوال جواب که تمام شد خواستن برون به سوی سرنوشت نهای خودشون، دیگه مسلمن این از شد جنبه طبیعی فیزیکی این دنیا نیست، زیرا این فساد داره، کون داره، تحول داره، تغییر داره، حرکت داره، عرض شود که حتی وضع روانی حسادت داره، خودخواهی داره، همه اینا تبدیل میشه اگر بخواد رو به سعادت بره مسلمن. و هم از نظر قوای درونی هم از نظر جسمانی این مسلمن تغییرات پیدا خواهد شد. لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا، از خود منظومه نیست دیگه و فنا نیست، فنا نیست. شرابا طهورا تجویز شده است، قطعا اونجا چیزی که مغز را به هم بزنه مسلما وجود نداره. و شرابا طهورا یه معنای دیگری دارد که لذتش مافوق همه لذت ها، این کلمه برای تفاهم انسان ها گفته شده. این هم انشاءالله در نظر گرفته بشه که بلی اونجا طرف باید یک موجودیتی بیاد که بتواند تحمل ابدیت داشته باشه و بتواند باقی به بقاء الله باشه. این مقدارش ها باز میتونیم عرض کنیم. خداوند پروردگارا در این چند روز چه از نظر احساسات پاک برای محبوب تو حسین علیه السلام، چه از نظر تفکرات و اندیشه ها درباره القاء مطالب و فکر درباره مطالب لحظاتی را ما گذراندی، خدایا اون لحظات را از همه ما قبول بفرما. پروردگارا خداوندا خودت وسائل درک و فهم و گردیدن جوانان ما را خودت آماده بفرما. پروردگارا ما را در مقابل این جوانان ما شرمنده مفرما، یعنی روز قیامت خدایا نشه که اینها واقعا گریبان ما را بگیرن بگن خب ما چه آماده بودیم، ما چی میخواستیم بفهمیم، ما چی میخواستیم درک بکنیم. خدایا پروردگارا وسائل را خودت لطف کن و آماده بفرما.